أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. الارتباط با استصحاب حجیت رأی میت در حق احیایی که او را درک نکردن در کتاب همین رسائلی که حضرت امام تعریف کردن، صفحه 154. این 154 البته جلد دومه، یه جلد اول دوتا رو توی یه جلد چاپ کرده. بله، رسیده تا صفحه 358 و یه جلد تمام شده، جلد دوم شروع شده تا صفحه 154. می فرماید فی تقلیل اشکار آخر علی الاستصحاب. حاصلش این است که استصحاب مستصحب یا خودش باید حکم شرعی باشه یا موضوعی باشد که زی اثر باشه، یعنی حکم شرعی داشته باشه. و حال آنکه ما در اینجا هم که چیزی نداریم. چطور؟ می‌فرمایند برای اینکه آیا مستصحب ما چیه؟ اگر مستصحب ما عبارت است از حجیت عقلائیه، خب یه حجیت عقلائیه خب موضوع حکم شرعی چه نیست؟ اثر شرعی هم نداره، چون اثرش تنجیز و تعذیره و تنجیز و تعذیر اثر عقلائی است نه شرعی. و اگر مستصحب عبارت است از ممکنه بفرمید حجیت شرعیه، حجیت شرعیه می فرماید غیر قابل جعله، چون که قابل جعل نیست. عمدش اینه که برای این که یعنی در حقیقت شارع دیگه چیزی جعل نمی کنه در مورد جایی که عقلا پیش قدم هستن و ما یک حجیت عقلائیه بنای عقلائی داریم، شارع که احد العقلا تبعید می کنه از اونها، یه خودش جعل و مجهول جدیدی نداره. پس این هم که نشد. بنابراین مجهول میخواد چه باشه؟ یعنی مستصحب چیه؟ یا مجهول شرعی باشه یا اینکه اثر شرعی داشته باشه. در ما نحن فی آثار عبارت از تنجیز و تعذیر، چه شرعی نیست. اگر خودش بگیریم، خودش همون حجیت عقلائیه، جعل شرعی نداره. اگر بگید که اتباع شارع، همراهی شارع با اونها که بالاخره امضا میخواد خود دیگه، که عبارت باشه از امضا، میفرماید این امضا دیگه جعلی به حساب نمیاد که اسمش بذاریم یا مجعولی استصحاب میکنیم این مجعول را. نخیر، همچه چیزی نداریم. توجه فرموندی، این یک اشکاله. ولی بعد هم خود امام به صورت فتعمل درش تردید کرده، یعنی یه فتعملی داره آخر کلام، البته بعد از یه صفحه هم یه کلمه گفته فتعمل. بعد خودشون توی پاورقی هم توضیح دادن که نه، اینی که گفتیم بخش دومش درست نیست. بخش دومش یعنی از چه بابت؟ یعنی از بابت امضاء شرع نسبت به سیره عقلا. خب این امضاء یه فعل اختیاریه، یه فعل اختیاریه که از شارع سر میزنه. وقتی یه فعل اختیاری که از شارع سر میزنه قابل تعبده. ما در استصحاب چه میخواییم؟ اینو میخواییم که اون چیز قابل تعبد باشه، که بیاد تو دایره تعبد شرعی. خب خب یه امضا بالاخره یه فعل اختیاری اشاره که قابل تعبده، یعنی بگه تعبد بکن به امضای من، چه اشکالی داره؟ لازم نیست یه جعل و مجعول مستقلی باشه، همین امضا چون فعل اختیاری است که از شعر سر میزنه، تعبد شعار اون را میگیره و قابل تعبد هست. بله. وجو ان استتو فورقی نوشته استصحاب و رضا الشارع بالعمل مما لا مانع من، این همین مطلبی است که ما میخواستیم بگیم که مرحوم امام به صورت یه فتعمل بهش به صلاح این رو رسنده، بعدم تو حاشی تو پاورقی شرحش داده، پس دیگه اگر متوجه هم نشدید الان میتوانید مراجعه بکنید. تو من این مطلب را گفتم البته، اما چون ممکنه متوجه نشده باشید مراجعه بکنید، خود امام در پاورقی شرحش رو گفته. ببینید آیون، یعنی ما خلاصه این است که در این که میگیم یه مجهول شرعی میخواییم، این مجهول شرعی آیه نازل نشده، باید یه چیزی باشه که امکان تعبد بش باشه. امکان تعبد نسبت به هر چیزی که تحت اختیار شرع هست امکان تعبد هست. خب مسلمن امضا و رضا و هر چی که بالاخره یه فعل اختیاری که از شارع سر میزنه و امکان تعبد بشه هست، چون فعل اختیاری شارعه. بنابراین ما عرضمون همین بود که خود حضرت امام با این فتعمل مطلب را بیان کرده. بعد البته یه جواب دیگه حضرت امام داده آخرش که نیازی به اون نیست، اما در این حال اونم خوبه، و اون حاصلش این است که دقت بفرمایید، این مطالبی که گفتیم در صورتیه که ما عرض می شود یک مجهول شرعی نداشته باشیم. اون موارد عرض شد خدمت باشه در رابطه با نظرات فقها، خب اگر چنون چه همه نظرشون زنده و مرده مثل هم باشه، صورت موافقت آرا، این محل بحث نیست. اونی که محل بحث صورت چیه؟ اختلاف آرا. صورت اختلاف آرا توجه در خود زمان حیات که فقها با هم اختلاف رأی داشته باشد، این معمولا محل بحثه. این که اون وقت وقتی که فوت شد نمیدونیم تقلید این میت جایزه یا نه. چه صورتی؟ اون صورتی که زمان حیات خودش تنها نبوده، مجتهدین متعدد بودن و اختلاف رأی هم داشتن، اینه که عمده محل بحثه. خیلی خوب، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم بنا عقلا و فلان حرفا، اینجا اجماع داریم. بر چی؟ بر تخییر. اجماع علی تخییر داریم، اجماعی داریم که شارع ما را مخیر کرده. این جعل تخییر از طرف شرع که کاشفش هم اجماع بوده، فالاجماع دل على هذا التخییر، لا لولا الاجماع بنا عقلا هم چه مطلبی ندار توش نیست. این از کجا میفهمیم؟ از اجماع میفهمیم. اجماع میفهمیم چی را؟ اینی که تخییری جعل شده، پس این تخییر مجعول، این دیگه مجعول شرعیست بدون شرط و قابل استصحابه. شما نه من گیرمون سر این بود که ما مجهول شرعی نداریم که استصحابش بکنیم؟ جواب این است که مورد مهم کجاست؟ محل اختلافه یا محل توافق آرائه؟ یه محل اختلاف، محل اختلاف ما یه چیز اضافه ای داریم و اون عبارت هست از جعل تخییر شرعی از طرف شرع. این یک مجهول شرعی است که ما در مواردی موارد راحت میتوانیم استصحابش بکنیم، چون این مجهول شرعیه و هیچ ایراد و اشکالی هم نداره. خب این هم که خوبه، در صورتی که نوبت برسته، و الا ما از اول گفتیم همون امضا اشاره قابل استصحاب هست و لازم نیست هم جعل کاملی باشه. خود نفس امضا چون فعل اختیاری اشاره در دائره تحت دائره تعبد قرار میگیره، تو استصحاب ما چه میخواییم؟ امکان تعبد میخواییم، بیشتر که نمیخواییم. امکان تعبد چون که اون فعل اختیاری اشاره، امکان تعبد بهش هست، به خلاف یه امر عقلی. یه امر عقلی امکان تعبد بهش که معنی نداره که شاره بگه تعبد بکن به اینکه دو دوتا چهار دو. یه امر واقعی یا یه امر عقلی یا یه امر عرفی تو دایره تعبد قرار نمیگیرن. اما وقتی که فعل اختیاری شارع باشه بازم قرار نمیگیره. چه؟ قرار میگیره. بناهن علا ذالک پس همون جواب اولی درست و اصل اشکال مرتفع میشه که خود امام هم به صورت فتعمل گفته و در پاورقی هم شرحش داده. داشت برموندیم از اون که بگذاریم. حالا اگر فرض کردیم که اون کافی نیست، برای هم که فرضی کردیم جواب دومی دیگه هیچ مشکلی نداره، خیلی واضحه. پس این هم راجع به این مطلب. حالا اینا همه این بحثات مال کجا بود؟ مال به تقلید میت ابتداء. مثل الان که اخباری میگن که ما تقلید میکنیم الان از شیخ یوسف صاحب حدائق. این بحثی که تمام شد به چه نتیجه رسیدیم؟ به این نتیجه رسیدیم که عرض شود به خدمت شما، بله این استصحاب و اینها میتونه جاری باشه فلان، اما ای داره ما استصحاب رو مناقشه نکردیم درش. استصحاب جواز حجیت رأیش که زمانی که بوده به صورت قضیه چیز منطقه محقق خویی اشکال کردن، گفتن که از اول استصحاب عدم جعل جاری میشه. این یه اختلاف نظریه. من دیروز نشد این مطلب بهتون بگم، یادتون هست که آقایونی که بودن دیروز حضور داشتن یعنی دلشون حاضر بود، یادشون هست اگر آقایونی که قلبشون حضور نداشته خب شاید یادشون نباشه. دیروز به اینجا رسیدیم که محقق خویی چه گفت؟ گفت اگه بخوام رجوع کنیم به استصحاب، استصحاب عکس نتیجه میده. چه بود فرمایش ایشون؟ فرمود از جهتی که نه دوران بین محدود و موسعه، یعنی نمیدونیم این که جعل شد برای زمان محدود جعل شد یا دائرش وسیعه تا آخر تا روز قیامت مثلا، خب وقتی از عدم جعله، جعل برای که برای بعد اون زمان متیقن که شک درش داریم از عدم جعل شد. این محقق خویی فرمود. این جای اختلاف نظریه بین محقق خویی و محقق ناینی که اصالت اساسا ببینیم که استصحاب در قضیه جعل میتوانه جاری بشه یا اینکه مجرای استصحاب در مجعول حکم در مرتبه مجعول اقتضای استصحاب داره یا خود در مرتبه جعل هم اقتضای استصحاب. چون که استصحاب اصل عملی، اصل عملی برای چیه؟ برای تعیین وظیفه در مقام عمل. و عرض کنم به خدمت شما حکم در مرتبه جعل تحرک عملی نداره. اونی که مربوط به دایره عمله حکم در مرتبه مجعوله. بلهازا در استصحاب در شبهات حکمیه هم که محقق خویی تبعا للفاضل النراقی قائل شده به معارضه، معارضه بین چه و چه؟ بین استصحاب مجعول و استصحاب عدم جعل. این را محقق ناینی اینطور جواب داده که اصلا به مرتبه جعل اقتضای جریان استصحاب نداره، همیشه مرتبه مجعوله که اقتضای داره. چون استصحاب یک اصل عملی است، اصل عملی میخواد وظیفه عملی تعیین بکنه، وظیفه عملی مربوط به مرتبه مجعوله. حالا این به طور اجماع تبس فرمودی. پس بنابراین این فرمایش محقق خویی بر چه اساسیه؟ ایشون فقره میذاره میگه استصحاب هم در مرتبه جعل جاریه هم در مرتبه مجعول. تو فرق نمیذاره، اون وقت میگه که تعارض میکنه استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل تعارض میکنه. اما مثل محقق ناینی و بسیاری از اعلام که میگن حکم در مرتبه جعل اثر عملی نداره، حکم در مرتبه مجعول منشأ آثار عملیه، از این جهت اصلا استصحاب اقتضای جریان نداره نسبت به مرتبه جعل، چه وجودش چه عدمش فرق نمی کنه دیگه، چه ثبوت الجعل چه عدم الجعل فرقی نداره. و وقتی میشه نتیجتا ما از اشکال فاضل نراقی راحت میشیم در قضیه استصحاب در شبهات حکمیه، که آقای خویی و فاضل نراقی معارضه انداختن بین استصحاب بقای مجعول و استصحاب عدم جعل و گفتن هیچ وقتی که جاری نمیشه به خاطر این معارضه ما از این اشکال عویسه دیگه خلاص میشیم. چرا؟ چون اساسا زیرابشو میزنیم میگیم که حکم در مرتبه جعل اقتضای جریان استصحاب نداره. این فرمایش محقق ناینیه، شاید تا حالا اینو براتون توضیح نداده باشن، اما اجمالا این تو ذهنتون باشه که یک وقتی شرح بیشتری راجع به این مطالب بدیم، چون بحث استصحاب، جریان استصحاب در شبهات حکمیه خب بحث مهمیه، عمده مواردی که ما میخوایم استصحاب جاری بکنیم در شبهات حکمیه است. آقای خودی میگه مطلقا نمیشه تبعا من فاضل النراقی. چطور؟ چون معارضه است. خب چه جوابی برای این معارضه بدیم؟ جواب درست، البته آقای صدر هم یه جواب دیگه داده اما چنگی به دل نمیده. جواب عمده همین چیزیست که ناینی فرموده، توجه فرمودید که ما عرض کنم به خدمت شما معارض نداریم. چرا؟ برای اینکه استصحاب را در مرتبه جعل قائل به جریانش نیستیم. این حالا دیگه توضیحش و شرحش و اینا بود که بالاخره یه قدری برای اینکه خوب آب بندی بشه و جا بیفته کمی باید مثال بزنیم، توضیح بدیم، شرح بدیم، فعلا وقت نداریم، همین مقدار کافیه. و صلی الله علیه. البته حالا پس این کم ادامه بدیم، این قضیه مربوط به جریان استصحاب. پس بنابراین در ما نحنفی ما میتوانیم، اگر که البته چون که حکم فعلی نداریم، مشکلمون اینه، ما در وقتی که در اون زمان نبودیم حکم فعلی نبود، نداشتیم، از بابت این که حکم فعلی نداشتیم نمیتونیم استصحاب بکنیم، توجه فرمودید. نه اینکه استصحاب عدم جعل، استصحاب عدم جعل گفتیم محل اشکاله، اما از بابت این که خب باید حکم به مرحله فعلیت برسه، مرتبه مجعول یعنی چه؟ یعنی مرتبه فعلیت. خب و آدمی که در زمان صاحب حدائق در دار دنیا نبوده، خب حکم فعلی نداره، چی استصحاب بکنه؟ این ایراد وارده. عرض شود به خدمت باسال شما، پس این بحث استصحاب کلن دیگه پروندهش ببندیم. خب اضافه بفرمایید اجماع رو هم که داریم، اجماع هم بر چی؟ بر عدم جواز تقلید میه ابتداء. مخالفت مرزای قمی را و اخوایین را هم که رد کردیم، توجه فرمودیم. بنابراین اجماع هم یه اجماع محکمی است که شهید در ذکرا نقلش کرده. عرض کنم به خدمت شما، اون وقت ظهور از همه اینا بالاتر، ظهور روایات در چی؟ اونجا که میگه فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی اهل ذکر زنده. آدم اکی سوال میکنه؟ امرده میتونه سوال کنه؟ برو سوال بکن، یعنی از آدم زنده سوال بکن دیگه. پس اینا همه ظهور دارن در رجوع الالاحیا. مشکلی که پیدا کردیم چه بود؟ این بود که اینا مفهوم نداره. اون وقت باید ببینیم که به اصطلاح بنای عقلایی داریم یا نداریم. به هر حال مسئله چون اجماع داریم، بالاخره عمده اینه، اجماع داریم بر عدم جواز و الا بنای عقلا را داریم. همین حالا مثلا میان میگن که ابن سینا در مثلا قانون چه نوشته و به آرایش اجتهاداتش مراجعه میکنه، تاج فرمون. پس بنای عقلا را داریم. از اون طرف اینا هم مفهوم نداره، اینا هم مناقشه کردیم، چون مفهوم ندارن دیگه دلیل بر ردع نیستن. آخر کار ته کاسه چه موند برامون؟ اجماع. اینا دیگه یه سیر کامل، آخرش نه استصحاب، نه آیات و روایات در مقابل این، در مقابل این بنای عقلا خود داریم دیگه، بنای عقلا را در مقابل چه داریم؟ اجماع، اجماع بر عدم تقلید میت ابتداء. یعنی دیگه یادمون نره چیزی که ته کاسمون برامون همین اجماعه، و ما به واسطه اجماع جرأت نمی کنیم قائل بشویم به جواز تقلید میت ابتداء و سلام، و الا بقیه ادله محل مناقشه. بس سیره عقلائیه با اجماع رد میشه، سیره عقلائیه باید مردوعه نباشه، این اجماع کشف از رد میکنه. این بحثی که تمام شد، حالا رفتیم سر بحث بعدی که تقلید میت باشد بقاء. یه دیگه هیچ اشکالی نداره، برای که اولا اجماعی نداریم برخلافش، ثانیا استصحاب هم جاریه، برای اینکه یادم خودش که تقلید کرده اون آقا را زمان حیاتش، خودیه این حجیت به فعلیت رسیده، همین حجیت فعلیه را استصحاب میتونه بکنه دیگه، چه اشکالی داره استصحاب دیگه اشکالی نداره. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، چه میگه؟ میگه ابتداعا نمیتونید از میت سوال بکنید، اما اگر از یه حیی سوال کردید بعد او از دار دنیا رفت. خب این نگفته که دیگه با مردنش دیگه، چون سوال جدیدی خود دیگه نمیخوایم بکنیم، اما سوالی بود که انجام شد، این زمان حیاتش هم مطلب را برای ما توضیح داد و ما هم قانع شدیم، حالا از دار دنیا رفته. یه فصل و علی ذکر دلالتی نداره برخلافه، چرا؟ چون که سوال ما تقلید ما همون سوال ماست، این کی بوده؟ این زمان حیاتش بوده، زمان حیاتش رفتیم سوال کردیم، کار تموم شد دیگه، سوال کردیم، حالا این دیگه حجت برای همیشه. راجع به حجیتش تقیدی و محدودیتی نداره، شروع سوال از میت معنا نداره. بله سوال ابتدا یه آدمی میت بگه آقا برو ازش سوال کن، معنی نداره، اما اگر از یه آدم حیی سوال بشه بعد اون حی از دار دنیا بره، که دلیلی داریم برای اینکه حجیت فتواش تا زمانی که زنده است، وقتی که مرد دیگه حجیت نداره، چون که دلیلی نداره. پس بناهن علی ذالک همه این ادلهی که گفتیم هیچ کدامشون بقا بسبب به این چیز هم که هست، بنای عقلا هم که هست، چون بنای عقلا که دیگه فرق به حالش نمی کنه که دیگه که زنده چه مرده، اون خواه هم هست، از اول هم هم بوده. پس بنابراین به هر یک از ادله که بخوایم مراجعه بکنیم اجماع هم که داریم، اجماع در چه حد بود؟ اجماع بر عدم جواز تقلید میت ابتداعا نه بقاعا. آره فاذا همه ی ادله مساعدن به اینکه بقا بر تقلید میت اشکالی نداره. فرمای شما درست، محقق خویی استصحاب جاری نمیدانی، چون در شبه حکمیه است، استصحاب در شبه حکمیه است، آقای خویی جاری نمیدانی. اما خب حالا ما که تبعیت نکردیم از ایشون و استصحاب در شبهات حکمی جاری میدانیم، و همه کسانی که استصحاب در شبهات حکمی جاری میدانن اینجا مشکلی ندارن. عرض کنم به خدمت با ساعت شما، خب این تقید به حیات از نظر عرف دخل در حکم داره یا دخل در موضوع داره؟ نه دخل در موضوع نداره عرفا. مثل چه میمانه؟ مثل همون زوال تغییر ما. خیلی خوب، اون نجاست عرفی، موضوع از عرف میگیریم، اون نجاست مگر مال ما متغیر نبود؟ و الان تغییر از بین رفته، پس موضوع عوض شده. اون وقت عرف در جواب چه میگن؟ چطورش این اشکال جواب میدن؟ اشکال آقای پاکباز رو عرف میگوین که موضوع را باید از عرف بگیریم، و موضوع استصحاب نفس الماء در نظر عرف، ذات الماء، نه به وصف انه متغیرون، یعنی من به عبارت نخلاده بوش بدید حیثیت تغییر حیثیت تقییدیه نیست در موضوع، حیثیت تعلیلیه است. حیثش حیث تعلیلیه برای حج، نه حیث تقییدی. یعنی دخالت در موضوع پیدا نمی کنه که حیث تقییدی باشه، حیثش تعلیلیه. یعنی که یعنی از ذات موضوع خارجه و موضوع عبارت است از ذات الماه. این تغییر هم مثل ملاقات، علت از برای نجاست، علت خارج از ذاته، خارج از ذات موضوع منطقه علت. این در نظر عرفه. فلهذا بعد زوال تغییر ما چطور استصحاب میکنیم بقای نجاست را، با اینکه اول متغیر بود بعد تغییر از بین رفت؟ میتونیم بگیم موضوع باقی نیست؟ نمیتونیم بگیم. چرا؟ که موضوع را از عرف میگیریم و موضوع در نظر عرف ذات الماء و حیثیت تغییر حیثیت تعلیلیه است نه تقییدیه. این استصحاب بله واقعا قابل بیانه، چون که در حجیت اعم از این که ما تقلید بکنیم یا نکنیم، بلکه اگه می‌خواستیم تقلید بکنیم ما میتونستیم، بر ما حجت بود. ولیکن جوابش اجماع، دیگه جوابی جز اجماع نداریم، چون تقلید میت ابتداعا حساب میشه و مشمول اجماعه. و صلی الله علی محمد.